ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. رهبران آمریکا و کره شمالی بر تعهد خود به خلع سلاح هسته‌ای تاکید کردند. ده‌ها کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز بازداشت شدند. و مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص از فعالیت‌های اقتصادی سازمان‌های وابسته به وزارت ورزش را تصویب کرد. دونالد ترامپ و کیم جونگ اون، رهبران آمریکا و کره شمالی، در دیدار تاریخی خود بر خلع سلاح هسته‌ای در شبه جزیره کره تاکید کردند. رهبران دو کشور پس از پایان نشست تاریخی خود سندی را امضا کردند که شامل تعهدات و موارد مورد توافق طرفین است. آقای ترامپ در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه خود در سنگاپور برخی از موارد مورد توافق دو کشور را تشریح کرد. آغاز روند خلع سلاح هسته‌ای، نابودی برخی از تأسیسات پرتاب موشک، لغو تحریم‌ها علیه کره شمالی، توقف مانورهای نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی، دادن تضمین‌های امنیتی به پیونگ‌یانگ و بازگرداندن اجساد سربازان آمریکایی کشته شده در جنگ کره از جمله مواردی است که در این سند آمده است. در ادامه این مجله درباره این کنفرانس و همینطور توافق انجام شده بیشتر صحبت خواهیم کرد. اتحادیه آزاد کارگران ایران از بازداشت ده‌ها کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز از دوشنبه شب گذشته تا امروز سه‌شنبه خبر داد. به گزارش این تشکل صنفی، 50 کارگر در جریان تجمعی که دوشنبه شب در فلکه کیان پارس اهواز برگزار شد، از سوی یگان ویژه بازداشت شدند. اتحادیه آزاد کارگران ایران اسامی 29 تن از کارگران بازداشت شده را منتشر کرده است. بر اساس این گزارش دست کم 10 کارگر نیز در تجمعی که امروز سه‌شنبه در مقابل استانداری خوزستان برگزار شد بازداشت شدند. با این همه تجمع کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران ادامه یافت و آنان خواستار آزادی همکاران خود شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان بدون اشاره به دلیل بازداشت کارگران گفته است استانداری پیگیر وضعیت کارگران بازداشتی است. به دلیل تجمع‌های کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران را نبود مواد اولیه و معوقات مزدی دانست. 3 ماه از دستمزد کارگران و نیز حق بیمه آنان پرداخت نشده است. مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از فعالیت‌های اقتصادی سازمان‌های وابسته به وزارت ورزش را تصویب کرد. بررسی فعالیت‌های اقتصادی باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال در 10 سال اخیر نیز بخشی از این مصوبه مجلس است. میزان درآمدهای شرکت‌های فرهنگی ورزشی، هزینه‌ها، جریمه‌های ملی و بین‌المللی، سازوکار نظارتی و راهبردی و راهبری تیم‌های تحت پوشش این شرکت‌ها و تغییرات سازمانی و انتصابی در این شرکت‌ها از جمله مواردی است که در روند تحقیق و تفحص از وزارت ورزش بررسی خواهند شد. کمیسیون فرهنگی مجلس طرح تحقیق و تفحص از عملکرد اقتصادی باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال را در بهمن ماه گذشته تصویب کرد. 2 باشگاه پرسپولیس و استقلال زیر نظر سازمان تربیت بدنی اداره می‌شوند و در سال‌های اخیر با مشکلات عمده مالی از جمله بدهی‌های میلیارد تومانی روبرو شدند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در این بخش از این مجله نیم ساعته همراه هستیم با هانا کاویانی که موضوع نشست و مذاکرات رهبران کره شمالی و آمریکا رو بررسی کرده. اینجا هانا در استودیو همراه ماست. هانا، کنفرانس خبری بعد از در واقع توافقی که دست پیدا کرد بین دو رهبر 1 ساعت طول کشید، صحبت‌های زیادی هم مطرح شد. قبل از اون من می‌خوام یه مقدار توضیح بدی که اون بیانیه‌ای که در واقع به امضای دو رهبر رسید چی بود و یه مقداری از چندشون اون برای
حتما سپیده. اون بیانیه مشترک رو حال کاخ سفید هم منتشر کرده بر روی وبسایتش. شاید جالب باشه به این نکته اشاره بکنیم، چون بیانیه حدود 3 ساعت پیش به امضای رهبران آمریکا و کره شمالی رسید. خیلی اول میگفتن که چی بود توی اون بیانیه، چرا ما هنوز ندیدیم که این بیانیه مشترکی که امضا کردن محتویاتش چیه. و دقایقی بعد، چون آقای ترامپ معمولا عادت داره وقتی چیزی رو امضا میکنه برمیگرده به سمت خبرنگاران میگیره از اون کاغذ عکس گرفته شده بود، خبرنگاران که اونجا بودن عکس گرفتن و برای همین بسیار زودتر از این که کنفرانس خبری رئیس جمهور آمریکا برگزار بشه یا کاخ سفید بخواد بیانیه رو منتشر بکنه، ارگان‌های خبری موفق شدن که متن این نامه رو منتشر کنن. اصلی ترین موضوع در این بیانیه مشترکی که حال به امضای رهبران آمریکا و کره شمالی رسیده 4 مورد هست. یکی این که دو طرف گفتند که میخوان بر مبنای خواست مردمشون روابطشون رو برقرار بکنن و روابطشون رو شکل بدن، روابطی که همکنون وجود نداره. مسئله بعدی تلاش مشترک هست برای اینکه یک صلح در منطقه کره ایجاد بکنن، صلحی با ثبات و ادامه دار. دیگر موضوعی که بهش اشاره شده مسئله تعهد کره شمالی به خلع سلاح اتمی است که پیش از این کیم جون اون رهبر کره شمالی در دیدار با رهبر کره جنوبی، اگه یادت باشه در حدود 2 ماه پیش بود که در مرز بین دو کشور در خط مرزی نقطه‌ای که غیر نظامی است دیدار کردن، دیدار تاریخی ارزیابی شد و در اونجا بیانیه‌ای رو امضا کردن طرفین و به این نتیجه رسیدند که باید خلع سلاح بشه، باید این دو کشور با همدیگه برادر و دوست باشن و گفتش ما همخون هستیم حتی اون موقع آقای کیم جون اون. مورد 4 که در بیانیه مشترک اومده بحث این هست که آمریکا بسیار تاکید داشته بر بازگرداندن بقایای کسانی که در جنگ دو کره کشته شدند، بسیاری از اونها تا اینجای کار شناسایی شدند و خانواده های اونها که بیشتر در کره جنوبی هستند خواستار بازگرداندن اجساد و بقایای این سربازانی هستند که در جنگ دو کره کشته شده بودند و حال این موضوع هم مورد 4 است که در بیانیه مشترک طرفین به عنوان یک موضوع مورد توافق مطرح شده.
حالا پس از امضای این بیانیه مشترک و مذاکراتی که انجام شد، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به کره بازگشت ولی آقای دونالد ترامپ در کنفرانس خبری حاضر شد و به سوالهای زیادی از خبرنگاران در واقع جای مختلف، رسانه‌های مختلف پاسخ داد. از جمله مواردی که مطرح شد در مورد در واقع جزئیات این در واقع بیانیه بود، از جمله موارد همین چیزایی که تو گفتی بود و مواردی که من در خبرها بهش اشاره کردم. تو اگه میتونی یه مقدار در مورد حال هوای این کنفرانس ها.
کنفرانس خبری اولا بگم که بسیار غیر معمول هست برای رئیس جمهور آمریکا که به این طولانی بخواد با خبرنگاران و رسانه‌ها صحبت بکنه بدون اینکه مشخص باشه که کدوم رسانه هستند و چه سوالی خواهند پرسید. آقای ترامپ بسیار تحت فشار قرار گرفت از سوی خبرنگاران به دلیل سابقه بد حقوق بشری حکومت کره شمالی و ازش بارها پرسیدند که این وضعیت حقوق بشر آیا دربارش صحبت شده، اگر دربارش صحبت شده شما انتظارتون از کره شمالی چی هست. چند تا مورد رو آقای ترامپ مشخصا درباره این موضوع گفت. گفت که اولا درباره حقوق بشر صحبت شده اما کوتاه‌تر از مسئله خلع سلاح صحبت شده، به خاطر اینکه موضوع اصلی این نشست مسئله خلع سلاح بوده. او نگفت که قرار هست کره شمالی چه کار بکنه اما گفت که آنها کارهایی خواهند کرد در این زمینه و خیلی تاکید داشت بر اینکه کیم جون اون میخواد که کار درست رو انجام بده. آقای ترامپ حتی در مقطعی کیم جون اون رو با استعداد خوند، گفت کسی که در این سن کم رهبر یک کشور باشه با استعداد، اما در این حال گفت که مثلا اتفاقهای بعدی هم اونجا میفته. وقتی درباره هزاران زندانی در کره شمالی از او پرسیده شد گفت امروز روز خوبی برای اون زندانی هست به خاطر اینکه آینده بهتری برای کره داره رقم میخوره با این اتفاقی که امروز میفته. آقای ترامپ گفتش که ویدیویی رو نشون دادن به رهبر کره شمالی و همراهانش درباره آینده‌ای که میتونه کره داشته باشه در صورتی که خلع سلاح بکنه، به تعهدات خودش بر مبنای این توافق پایبند باشه. آقای ترامپ تاکید کرد که تحریم‌ها باقی خواهد موند تا زمانی که آمریکا شاهد اتفاقات ملموس باشه از سوی کره شمالی. در عین حال آقای ترامپ یک موردی رو اشاره کرد که حال باید بیشتر دربارش صحبت بشه. گفت وقتی که بخوان خلع سلاح اتمی بکنند از لحاظ علمی بسیار کار طولانی خواهد بود، اما این کار طولانی رو وقتی که آغاز بکنن دیگه هیچ راه برگشتی وجود نداره. حالا باید دید که تحلیلگران هسته‌ای در این زمینه چی میگن. خیلی صحبت‌های زیادی مطرح کرد منبع به این که آمریکا هیچ چیزی رو الان در اختیار کره شمالی قرار نداده، فقط این امتیازاتی است که گرفته و حال اگر که کره شمالی متحد باشه آمریکا هم کارهایی خواهد کرد که به نفع کره شمالی خواهد بود. مورد آخری که اشاره بکنم در مورد ایران خیلی کوتاه، فقط در یک سوال آقای ترامپ به یک باره در مورد ایران صحبت کرد، گفت ایران تغییر کرده. صحبتی است که البته یکی دو هفته است که ما میشنویم که میگن ایران تغییر کرده، ایران اعتماد به نفس نداره، در سه چهار ماه اخیر اعتماد به نفسش رو در رفتارش از دست داده. آقای ترامپ ابراز امیدواری کرد که ایران به میز مذاکره بازگرده، اما گفت که زوده که در این زمینه فعلا صحبت کنه.
بسیار سپاسگزارم هانا کاویانی که اینجا همراه ما بودی در استودیو. اجازه بدید بریم روی خط تلفن و همراه بشیم با توماج تاهباز، خبرنگار رادیو فردا در سئول، و ببینیم اوضاع در منطقه چطور هست پس از دستیابی به توافق. توماج اگه صدای من رو داری، همونطوری که گفتم و اشاره کردم، به ما بگو وضعیت در منطقه چطور هست، یکم از حال و هوای منطقه پس از مذاکرات رهبران آمریکا و کره شمالی به ما بگو.
سپیده بذار اول از همه از جای شروع کنم که خوشبینی ها از همه جای دیگه بیشتره و بیشتر دیده میشه، یعنی در کره جنوبی مردم اینجا خوشحال هستن، به خصوص که معتقد هستن که این دیدار و این مذاکرات میتونه به یک پیمان صلح و یک پیمان صلح پایدار بین دو کره بیانجامه. اونا امیدوار هستن که جنگ، حالت ترک تخاصمی که وجود داره، پایان بگیره و این در واقع تنش های نظامی که از چنگای شکل میگیره و مردم رو سردرگم میکنه هم خاتمه پیدا بکنه. در نتیجه در کره جنوبی در حال حاضر میشه گفت که خوشبینی های زیادی وجود داره در مورد ماها و آینده پیش رو. اما در ژاپن موضوع یک کمی فرق میکنه، محافظه کارانه تر با این موضوع برخورد میشه و مردم هم همینطور. البته باید گفتش که اونجا مسائل دیگه هم مطرحه برای ژاپنی ها، موضوع موشک های کوتاه برد و میان برد کره شمالی یک موضوع بسیار مهمه و از علاوه بر روی یک موضوع بسیار مهمه دیگه که دولت ژاپن روی اون تاکید زیادی کرده توی چند سال اخیر و چند ماه اخیر، موضوع شهروندان روبوده شده در سال 1970 به 1980 توسط عوامل کره شمالیه که هیچ خبری ازشون نیست و ژاپن خیلی علاقه‌منده، به خصوص دولت ژاپن، که این شهروندا به یک شکلی به کشورشون برگردن که برای اون یک برگ برنده محسوب میشه. موضوع دیگه‌ای که مطرح میشه تو این روزها و در به خصوص امروز مسئله حقوق بشر در کره شمالیه و مسائل همونطور که گفته شد زندانی ها و کسانی در کره شمالی هستن و این موضوعیه که اتفاقا خیلی مردم علاقه ندارن در حال حاضر دربارش صحبت بکنم. من با چند نفری که صحبت کردم حتی با روزنامه نگارم میگن که این موضوع بسیار حساسیه و البته علاقمند هستن که درباره به هر حال برادران و خواهران و پسرعموها و پسردایی های خودشون یا دخترعموهایی که اونجا دارن بشنون که وضعیت زندگی بهتر شده، ولی نه در روزهای پیش رو بلکه در آینده نزدیک. اما یک مسئله دیگه، موضوع چین، رسانه‌های چین، اینو بگم که در رادیو تلویزیون‌ها و رسانه‌های ژاپن و کره جنوبی تقریبا چند روزه که به طور کامل صدر خبرهای همه اونها مربوط به مذاکرات میشه. امروز تقریبا همه جا درباره مذاکرات
همین سوال بعدی من همین بود. می‌خواستم ببینم که ببخشید وسط صحبتت فریدم، همین می‌خواستم فقط بپرسم که این در واقع دیدار و حصول توافق بین دو کشور چه بازتابی داشته در واقع رسانه‌ها، و رسانه‌ها چطوری موضوع رو پوشش دادن؟
خب در کره جنوبی که در کره جنوبی و ژاپن بازتاب بسیار گسترده‌ای داشته، در این چند روز تقریبا تمام رسانه‌ها فقط به این موضوع پرداختن. من امروز همین الان دارم از تحت شهر برمیگردم، در همه ایستگاه‌های اصلی، جایی که مردم میتونن به صورت عمومی برنامه های تلویزیونی نگاه کنن، تمام برنامه ها مربوط میشه به مذاکرات و جمعیت زیادی هستن این برنامه که نشستن و دارن این مذاکرات از نزدیک دنبال میکنن. حتی توی ایستگاه قطار که من رفتم مردم دارن خبرها رو میخونن و در کافه ها و بارهایی که معمولا این موقع ها در حال پخش کردن کی‌پاپ و موزیک کره ای هستن دارن خبرهای سیاسی پخش میکنن. در چه میشه گفتش که رسانه‌ها اینجا خیلی اهمیت زیادی دارن. در ژاپن هم همینطور بوده، از صبح میشد گفت که تمام رسانه‌های اصلی ژاپن به این موضوع پرداختن. در چین اما موضوع فرق میکرد. شینگوا مثلا خبرگزاری رسمی چین تا بعد از ظهر خبرهای اصلیش، خبرهای اولش و خبرهای هدلاین های اصلیش به مربوط میشد به نشست سازمان همکاری شانگهای و خبرهای دیدار رو البته پوشش میداد، ولی با یک فاصله کاملا مشخصی نسبت به کره جنوبی و ژاپن. و ولی خب وزیر خارجه چین واکنششون داده به دیدارها و گفته که چین همچنان نقش سازنده ای رو در ادامه گفتگوها و مذاکرات سعی میکنه که بازی بکنه.
توماج خیلی ممنون هستم که با ما همراه بودی. توماج تاهباز بود، خبرنگار رادیو فردا در سئول. ممنون میشم اگر شما هم با ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید و به ما بگید که شما چه فکر میکنید درباره دیدار اخیر رهبران دو کشور، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
فراموش کردم راه های ارتباطیمون رو یک بار دیگر تکرار بکنم. 2042-02-21-12-21-12 این شماره پیامگیر 24 ساعته یه رادیو فردا هست و شما میتونید از طریق شناسه @فرداگرام در تلگرام هم با ما در ارتباط باشید. یک راه دیگر ایمیل ما هست info@radiofarda.com. این مجله رو ادامه میدیم و همراه میشیم با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن آلمان، برای بررسی بیشتر دیدار و مذاکرات بین دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی. آقای حسینی فرد، ارزیابی شما رو من ابتدا خواستم بپرسم و ببینم که شما چه نظری دارید و دیدگاهتون چی هستش درباره این مذاکرات و فکر می‌کنید با توجه به سرعت رسیدن به این توافق بین دو کشور چه نقاط ضعف احتمالی و قوتی میتونه داشته باشه چون این توافقی؟
به نظر میاد که هر دو طرف که رفتن در این مذاکرات سنگاپور نیاز داشتن که حتما به نتیجه برسونند. این مذاکرات رو در نظر بگیریم که آقای ترامپ به هر صورت امکانات چندان دیگه‌ای برای فشار بر کره شمالی نداشت، تحریم ها رو میشه گفت تا حد اکثر به کار گرفته بودن و خب ما اکثر خبرهایی که از کره شمالی هم میرسید بهشون میداد آنچنان اقتصادی این کشور حداقل در حال حاضر زیر فشار سنگین این تحریم ها در حال فروپاشی نیستش، یا باید آقای ترامپ تحریم ها متوسل میشه همطور گفته شد آنچنان ظرفیتی باقی نمونده بود، یا نهایتا به جنگ، که جنگ هم در اون منطقه با پیچیدگی معادلات با وجود کشورهایی مثل چین و روسیه در پشت کره شمالی، عدم تمایل خود کره جنوبی و ژاپن اصولا امکانش آنچنان نبوده. و علاوه خب آقای ترامپ برای مسائل داخلی با توجه به شکستی هم که در جی 7 یعنی اجلاس رهبران کشورهای 7 پیش اومد و اینی که به هر صورت داره کلا خودش رو در قیاس میکنه با رهبران سابق آمریکا که این بحران 25 ساله با کره شمالی نتونستن حل بکنن، خواست یک کارنامه موفقی در این زمینه از خودش نشون بده، به هر صورت نیاز داشت که این مذاکرات به نتیجه برسه. در مورد آقای کیم، آقای سر رهبر کره شمالی هم همینطور، اونم با توجه به قول قراری که سال 2012 با زمان قدرت رسیدنش به مردم داد که از لحاظ دفاعی کره شمالی رو به بهترین سطح برسونه و در این حال سطحی از رفاه رو برای مردم تامین بکنه، خب اون قول قرار اولش رو با آزمایش های اتمی، آزمایش های موشکیش تقریبا تکمیل کرد و بس نوبت بود که حالا به خواست مردم برای رفاه هم پاسخ بده، که خب با توجه به تحریم های سنگینی که رو این کشور بود این کار عملی نمی شد. از این جهت اونم لازم داشته به هر صورت این موفقیتی رو در این مذاکرات دست بیاره. اونم مشکل سر اینه که یه همچین مذاکرات پیچیده یک سری مقدمات تدارکات وسیع میخواد و این چیزی که انجام نشده، یعنی ما بیانیه‌ای که میبینیم عمدتاً شامل نکات مبهمی است راجع به اینکه خب خل اصلاح اتمی کره شمالی عثمان زمان بندیش باید چه باشه، تضمین امنیتی که آمریکا میخواد به کره شمالی بده شامل چه مسائلی هستش، اینها همه جزئیاتیه که یک همچین مذاکرات پیچیده ای رو با اصلا چشم‌اندازهای روبرو میکنه که میتونه سکته، عقب نشینی و حتی شکست رو شامل باشه. ما همونطوری که ما در مورد مذاکرات 1994 و 2007 هم دیدیم و حتی خب مورد برجام اخیر ایران رو هم.
آقای حسینی فرد، حالا با توجه به نکاتی که شما اشاره کردید فکر میکنید آینده این مذاکرات به چه سمت و سویی پیش میره با توجه به مواضع سرسختانه‌ای که کره شمالی هم همیشه داشته درباره خلع سلاح هسته‌ای؟
خب همونطور گفته شد یک چیزای مثبتی از این مذاکرات در اومده، همین که آقای ترامپ خارج از اون بیانیه اعلام کرده که مثلا میرن به طرف اینی که اون مانورهای مشترک آمریکا و کره جنوبی رو پایان بدند، چیزی بوده که همیشه مورد تقاضا و خواست کره شمالی بوده، یا اینی که اون مثلا جنگ میان کره شمالی و کره جنوبی آمریکا که از سال 1953 به صورت صرفا یک آتش بس متوقف شده رو تموم بکنن رسماً و مذاکرات به هر صورت ادامه پیدا بکنه، مسائلی از این دست چیزای امید بخشیه و باید دید که در مذاکرات به صورت جزئی که پیش خواهد رفت، با توجه به این که ما میدونیم همه کشورهای منطقه هم حامی مذاکراتن، یعنی بیش از پیش فرض کنید مردم کره جنوبی خواهان صلح، اکثریتشون اصولا خواهان این تمیز نبودن، چینی ها به نوعی هم روس ها معتقدن که هر چقدر تنش در منطقه کم باشه به اصطلاح محملی برای حضور کمتر آمریکا به عنوان رقیبشون در منطقه هست. اینها همه کمک میکنه که این مذاکرات ادامه پیدا بکنه، ولی همونطور گفته شد آلمانی‌ها مسئله دارن، میگن که شیطان در جزئیات، اینی که واقعا آقای ترامپ هم اشاره کرده که به هر صورت خلع سلاح اتمی امر ساده و مثلا پیش پا افتاده نیست، باید با یک سری تدارکات با یک سری توافقات اساسی پیش بره و باید دید هر طرف اول کدوم طرف چه ضمانتی میخواد، چه امتیازی میخواد از طرف مقابل و چه جوری این پروسه ادامه پیدا میکنه. به همین دلیل باید یه مقدار با احتیاط نسبت به این مذاکراتی که فعلا میشه گفت که به جای اینکه از پایه شروع بشه از سر شروع شده برخورد کرد.
آقای حسینی فضل، دیدگاه کشورهایی مثل ژاپن، کره جنوبی، چین و روسیه چه هست و خواهد بود نسبت به این مذاکرات؟
تو این سه‌چهار کشوری که ازشون نام بردید میشه گفت ژاپن یه مقداری بدبینانه‌تر از همه بوده، اونم به خاطر روابط نسبتاً متشنج‌تری که داره با کره شمالی و میشه به هر صورت این شهروندایی رو که در دهه 70 کره شمالی از این کشور رو بوده همچنان سرنوشت بسیارشون نامعلومه. تو همین پروسه اصلاح این رسیدن به مذاکرات ما دیدیم چقدر ژاپن به اصطلاح بعضن خوشحال شد از اینکه مذاکرات آقای ترامپ و کیم در دوره‌ای و حالت تعلیق در اومد و قرار شد که انجام نشه، ولی سایر کشورها میشه گفت که همون با این مذاکرات و نتایج مثبتی ازش به دست بیاد موافقند. چینی ها همونطور که گفته شد اصولا این تنش در منطقه رو به ضرر خودشون میبینن، از این جهت که حضور آمریکا رو تو حدودی توجیه میکنه، 35,000 نیروی آمریکا در کره جنوبی آنچنان برای چینی ها امر مثبتی نیست، مانور مشترکی که همیشه دارند یا چتر اتمی و مثلا اون سپر دفاع ضد موشکی که بر سر کره جنوبی کشیدن بخشی از چین رو هم شامل میشه که این هم رهبران پکن هیچ وقت موافقش نبودند. در مورد روسیه هم همینطور به عنوان باز یکی از حامیان کره شمالی، مسائل مربوط به انرژی که الان خب داره لوله های گاز اساسی رو میخواد مثلا روسیه از طریق کره شمالی به کره جنوبی بکشه و معادلاتی تو این زمینه را دامن میزنه، وقت به خصوص خود کره جنوبی با توجه به اینکه الان بیش از اینه که با آمریکا رابطه اقتصادی داشته باشه بخش بزرگی از معادلاتش با چینه و در این حال میخواد تو خود کره شمالی هم به عنوان یک کشور بکر سرمایه گذاری بکنه، زمینهایی برای اتحاد و وحدت دو کشور به وجود بیاره. از همه این جهات به نظر میاد که کشورهای منطقه دارن استقبال میکنن و البته با احتیاط. چینی ها به خصوص این نگاهی دارن که مذاکرات آنچنان زیاد هم پیش نره و چرخشی اساسی در کره شمالی پیش نیاد که این کشور بخواد به طرف آمریکا بچرخه و اون منطقه حائلی رو که این کره شمالی برای چینی‌ها ایجاد کرده و به نوعی اون حضور آمریکا در کنار مرز چین رو مانع میشه از دست بدن. این احتیاط‌ها رو هم چینی‌ها دارن و اون اصطلاح به نوعی با یک حالتی از نگرانی و امید مذاکرات نگاه میکنن که کره شمالی آنچنان هم در مذاکرات و اصطلاح نزدیک شدن با آمریکا پیش نره.
سپاسگزارم حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل ایران از آلمان، که ما رو در این مجله همراهی کردید. شما هم با ما میتونید تماس بگیرید و به ما بگید که درباره دیدار و مذاکرات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی و توافقی که حاصل شد در این دیدار چه فکر میکنید. یک راه ارتباط با ما این شماره هست، 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیری 24 ساعته رادیو فرداست. شما میتونید از طریق شناسه @فرداگرام هم با ما در ارتباط باشید. ایمیل ما هم هست info@radiofarda.com.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
خب این بحث رو ادامه میدیم و همراه میشیم با حسین علیزاده، تحلیلگر سیاسی که از طریق خط تلفن همراه ما هست. آقای علیزاده، شما چه فکر میکنید درباره این مذاکرات؟ فکر میکنید که این تغییر سیاست خارجی کره شمالی چه تأثیری میتونه داشته باشه روی سیاست خارجی ایران، با توجه به اینکه یکی از مسائلی که همیشه مطرح بوده در ایران به ویژه در میان اصولگرایان الگوی کره شمالی و ایستادگی کره شمالی بوده در بحث هسته‌ای؟
بله، توضیح شما درست هستش. ببینید، ما در اثناء مذاکرات هسته‌ای که داشت شکل می‌گرفت، جمعی از اصولگرایان تندرو رو دیدیم که نام دلواپسان رو بر خودشون گذاشتن در سفارت سابق آمریکا. جمع شدن، گفتن ما نگران هستیم، و اونها همین دیروز پریروز هم در مجلس تشنج ایجاد کردن، نگذاشتن در اون به صورت لایحه FATF به تصویب برسه. اینها در طول زمانی که کره ایران، آقای دولت آقای روحانی وارد مذاکرات هسته‌ای شده بود، یک مستمسک بسیار قوی در دست داشتن، و این که چرا ما بایستی وارد فاز مذاکراتی با شیطان بزرگ، اونگونه که اونها تعبیر میکنن، بشویم. این حقانیت ما رو زیر سوال میبره، در حالی که ما مدل کره شمالی رو داریم. کره شمالی یک جوان رهبر جوانی داره با قوت و استقامت ایستادگی کرده. امریکا لفظ تندی علیهش به کار میبره، آقای ترامپ، او هم لفظ تندی علیهش به کار میبره. ترامپ گفته بود کره شمالی رو نابود میکنیم، این جوانک گفته بود که دست من بر ماشه شلیک هسته‌ای هستش. یعنی در واقع هیچی کم نیاورده، ما چرا داریم کوتاه میایم؟ در این فضایی که این مستمسک رو این دلواپسان داشتن و به استناد این مذاکرات هسته‌ای رو زیر سوال می‌بردن، امروز اونها مخاطب این پرسش هستن که خب همین کره شمالی اینک پای مذاکره با ایالات متحده رفته. همین آقای ترامپ امروز در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش انجام شد گفتش که ما از آقای چین به من قولهایی رو داده، ولی ما هیچ تحریمی رو ازش بر نخواهیم داشت مگر اینکه گام‌های عملی رو برداره. همین کره شمالی امروز میدونید که در دسامبر 2017 ایالات متحده قطعنامه ای رو به شورای امنیت داد، مبنی بر اینکه نفت وارداتی به کره شمالی از 2 میلیون بشکه به 0.5 میلیون بشکه کاهش پیدا بکنه، و این قطعنامه به تصویب 15 عضو از جمله روسیه، از جمله چین رسید. خب در چنین شرایطی که این کره شمالی این فشارها را از طریق روس و روسیه و چین دریافت کرده، خب پرسش این هستش که در شرایط مشابه چین که یک معاملگر هست، روسیه، پوتین یک معاملگر هستش، و اگر این مذاکرات رو انجام نمی دادن چه باید می کرد جمهوری اسلامی؟ تحریم ها بر روی تحریم ها افزوده می شد. همین اندک کاغذپاره هم که الان در دستشون هستش و به استناد اون دارن ایالات متحده رو ناقض تعهدات محسوب می کنن، و حالا به هر حال کارهایی رو دارن انجام می دن، لااقل گفتگو با برجام اروپایی در جریان، همین رو هم در دست نداشتن. پس بنابراین به نظر من امروز روزی بوده که دلواپسان از اون تک مستمسکی که در دست داشتن خل اطلاع شده هم.
بله، سپاسگزارم حسین علیزاده، تحلیلگر سیاسی که روی خط تلفن همراه ما بودید در این مجله. و مجلس قوه قضاییه از تأیید 860 وکیل به گفته وی مورد اعتماد این قوه برای وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی در همه استان‌ها خبر داده است. صادق لاریجانی دلیل تصویب تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری و معرفی وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه برای پرونده‌های سیاسی و امنیتی را مصالح عمومی ذکر کرده. آقای لاریجانی گفته است خودش به این قانون انتقاد دارد، اما اعتراض دیگر وکلا به این فهرست را غیر وارد، کاملا بی‌مبنا و سخیف خوانده است. در حالی که مقامات قوه قضاییه اعلام کردند این فهرست تنها مربوط به دوره تحقیقاتی مقدماتی است، برخی وکلا میگویند که دادگاه‌ها این فهرست را به همه مراحل دادگاه تعمیم داده است. و با این خبر به پایان این بخش خبری رسیدیم.